شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده. خوشحالم که یک بار دیگه با طریق صدای شما میتونم با عزیزان هموطن در ارتباط باشم.
خیلی سپاسگزار. جناب نیلو، اگه مایل باشید، چون برنامه های پیشین به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران در ابتدا بپردازیم و سپس پیگیری کنیم بخش دیگری از گزارش دیمار.
بله، اخبار نقض حقوق بشر در روز اخبار که بسیار زیاد هستش، ولی اون دسته که تونستیم جمع‌آوری کنیم و مثلا منتخبی از این اخبار رو براتون سرتیتراش قرائت میکنم.
بله،
کمیته انضباطی دانشگاه یزد دانشجویان این دانشگاه رو به کمیته انضباطی احضار کرده. علتش هم این بوده که در تحصیلی که در دانشگاه یزد بعد از قضای دانشجویان اشکالاتی به وجود اومده و تعداد زیادی از دانشجویان مسموم شده بودن، دانشجوهای دانشگاه یزد اعتصابی رو در خود محوطه دانشگاه داشتن که کمیته انضباطی به جای پاسخگویی به این اعتراضات، عده‌ای از این دانشجویان رو به احضار کرده.
بله، حتی برای اعتراض برای اینکه قضا چرا نمطلوبه.
بله
بله.
خانم زهرا علی قلی 62 ساله به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین بازداشت شده و در بند 3 زنان اوین هستش. ایشون بعد از اینکه دادگاهی شدن به 3 سال زندان محکوم شدن. علت دستگیری ایشون همین استش که در 25 تیر ماه، زمانی که برای دیدار فرزندانشون به عراق رفته بودن، بعد از بازگشتشون توسط اداره اطلاعات بازداشت شدن و بعد از اون به 3 سال زندان محکوم شدن.
بله.
کیانوش سنجری، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، به دادگاه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت احضار شده. علت احضارش هم این بوده که ایشون گزارشی رو در ارتباط با تجمع اعتراضی هواداران آیت الله بروجردی در تهران که در 16 مهر همین امسال برگزار شده بود، ایشون گزارش رو در این زمینه نوشته بودن.
بله.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش داد که یک شهروند 30 ساله سنندجی به نام جهاندار محمدی به تمام فعالیت سیاسی و ارتباط با یکی از احزاب کرد به 15 سال زندان محکوم شده.
بله.
کمیته انضباطی دانشگاه سهند تبریز برای 4 تن از اعضای انجمنهای علمی دانشجویان این دانشگاه احکامی رو صادر کرده که دایره، به قول دایره این دستاندازی های کمیته انضباطی نه تنها در ارتباط با خود دانشجوهاست، بلکه حتی برای انجمن های علمی که در دانشگاه ها مرسوم هستش، که انجمن های علمی هستن که به کار تحقیقی یا به قولی به این مسائلی که مربوط به امور دانشجویی محسوب میشه رسیدگی میکنن. کمیته انضباطی کارش رو تا به اونجا پیش برده که حتی این گونه انجمن ها رو هم زیر علامت سوال برده. یعنی تا قبل از این اگر دانشجویان به دلیل فعالیت های سیاسی یا فعالیت های فرهنگی و صنفی توسط این کمیته احضار می شدن و مورد مؤاخذه قرار می گرفتن، امروز حتی انجمن های علمی هم از این قضیه مستثنا نیستند.
بله.
علی فرح‌بخش روزنامه نگاری که به جرم به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، پروندهش به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. یعنی از دادگاه عمومی به دادسرای انقلاب تهران این پرونده رو ارجاع دادن. حیدرقلی سلطانی حقوقدان بازنشسته که دو ماه پیش به بعد از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود، مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدش و به بند 209 زندان اوین منتقلش کردن.
بله. جناب نیلو میشه بفرمایید که جرمشون چی بوده؟
جرم ایشون ایشون تا به اینجا خبرهایی که هستش جرم ایشون رو مشخص نیستش، ولی ایشون یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی بودن و در سری اول که ایشون رو بازداشت کردن، ایشون اتهامش هواداری و همکاری با انجمن پادشاهی ایران بوده که در شهریور ماه سال 84 ایشون رو بازداشت کردن، ولی به دلیل عدم توانایی جسمی ایشون رو در 27 مهر ماه از زندان مثلا حکم آزادی از زندان رو به ایشون دادن که دو هفته پیش به طور مجدد ایشون بازداشت شده.
بله.
که اتهامی که الان برای ایشون چیز شدن اقدام علیه امنیت کشوره، که اقدام علیه امنیت کشور رو از سال 58 در ارتباط با ایشون بارها و بارها مورد استناد قرار دادن.
بله. برای همه تقریبا دیگه.
بله بله.
بله. شاه بیتشون.
در دو زمینه، یکی در زمینه مطبوعات بیشتر تشویش اصحان عمومی و در زمینه سیاسی به قولی از اقدام علیه امنیت ملی.
بله.
لایک از استفاده میکنن.
بله. نشر اکاذیب به قصد تشویش اصحان عمومی، ترویج خشونت و اقدام علیه امنیت ملی.
در دادگاه مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بیان برگزار شدش. این دادگاه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شده. مدیر مسئول این روزنامه سید محسن اشرفی در این دادگاه به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا مورد محاکمه قرار گرفته. همچنین امید معماریان و جواد غلام تمیمی جلسه دادگاهشون برگزار شد که همین اتهامات این در ارتباط با این دوستان هم مجددا مورد میشه گفت که یک اتهام هستش. شعبه برگزار کننده دادگاه 1059 دادگاه عمومی تهران هستش.
حالا جناب اینو یک نکته جالب اینه که تو سریالایی هم که خودشون نشون میدن در مورد حکومت گذشته که بیشتر سعی میکنن اینطور وانمود کنن اون حکومت گذشته یا حاکمیت گذشته خشن بوده و اینها بسیار آدمای دلرحمی هستن، اون جرم ها یا اتهاماتی که در همون زمان هم از زبان قاضیان یا دادگاه مطرح میشن این اقدام علیه امنیت ملی است و دقیقا تداوم رژیم شاهنشاهی رو و یه خود بدتر رو میشه به درستی دید.
بله. من یادم البته یادم میاد این که یادم یه جوری صحبت میکنه فکر کنه که مثلا من دوره مشروطیت صحبت میکنه، قضیه مال همین در دوره انتخاب دوره اول مجلس خبرگان بود که زمانی که در اونجا این بحث اقدام علیه امنیت ملی مطرح میشد، یکی از نمایندگان اعتراضش این بود که لطفا این مسئله رو بیاین باز کنین، با همین کلمه اقدام علیه امنیت ملی ما رو بارها و بارها در زمان حکومت پهلوی بازداشت کردن و به زندان و محاکمه کشیدن. این کلمه اقدام علیه امنیت ملی رو روشن کنیم که مفهومش چیه، در کجا مفهوم پیدا میکنه که اقدام علیه امنیت ملی هستش.
بله بله کاملا، و دستاویز خوبی است برای حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی.
بله. علی قلی‌زاده مدیر مسئول نشریه دانشجوی فرهنگ مبارزه که در دانشگاه شاهرود منتشر می‌شد، اعلام کرد که از طرف کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی این دانشگاه حکم توقیف دائم این نشریه، یعنی نشریه فرهنگ مبارزه، صادر شده و این نشریه اجازه انتشار رو دیگه نداره.
بله.
همچنین در سنندج دو جوان سنندجی به نام کیوان احمدی و عبدالله امیری به ترتیب 18 ساله و 24 ساله به حکم دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به جرم حمل و نقل به قول انتقال مواد مخدر از سنندج به مهاباد دستگیر شده بودند که اینها به اعدام محکوم شدند. کیوان احمدی در زمان دستگیری 17 سالش بوده.
بله.
همچنین یک جوان کرد دیگه به نام بیژن بادوز که در جریان تعقیب و گریز با نیروهای امنیتی و انتظامی با انفجار نارنجک به قتل رسیده بود، جسدش به خانواده این جوان تحویل داده شدن که بیژن فرزند جهانگیر بادوس هستش که الان به 7 سال محکومه و در زندان مهاباد به اصطلاح نگهداری میشد که بعد از این حادثه به ارومیه منتقلش کردن.
بله.
البته جهانگیر بادوس کسیه که حکم زیر اعدام بود، سالهای گذشته حکمش تغییر کرد به 7 سال و بر اثر فشارهایی که دستگاه امنیتی به خانواده این فرد وارد کردن، یکی از دختران ایشون 2 سال پیش اقدام به خودسوزی کرد و متاسفانه جان خودش را از دست داد و این دومین قربانی این خانواده در ظرف این چند سال اخیر هستش. که در نامه‌ای که سالهای گذشته از طریق جهانگیر بادوز ایشون رو به اتهام همکاری با حزب دموکرات دستگیر کردن، در نامه‌ای که در سالهای پیش نوشته بود نحوه فشاری که به ایشون آورده بودن برای اینکه از جرم سیاسی ایشون رو تبدیلش کنن به جرم سرقت مسلحانه و قتل که بتونن از این طریق ایشون رو اعدامش کنن، که زیر فشار بازجویانی که در اداره اطلاعات مهاباد بوده ایشون زیر این بار نرفته و بعد از گذشت مدت‌ها که زیر اعدام بود از اعدام به 7 سال تغییر پیدا کردش، که در اون نامه اشاره کرده بود که چه سرنوشتی برای دخترش گلچین به وجود اومده بوده.
با کمال تأسف. بله.
خبرگزاری کار ایران اعلام کردش که 4 نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند، که اتهامایی که برای اینها زدن اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل جمعیت غیرقانونی و نگهداری اسلحه در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز مورد محاکمه قرار گرفتن، که این افراد اسامیشون رو به صورت کلمات بقول من رمزی زدن، میم لام ه ب الف میم و ر ه، اسامی که به عنوان کسانی هستن که در دادگاه انقلاب اهواز مورد محاکمه قرار گرفتن.
بله. به واقع پیدا کنید پرتغال فروش رو.
دقیقا.
بله.
یک روزنامه نگار سنندجی که در عضو هیئت تحریری هفته‌نامه توقیف شده آسو بوده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، عدنان حسنپور این روزنامه‌نگار کرد سنندجی هستش که در هفته‌نامه آسو که در سال 84 توقیف شد هم کار میکرده. این روزنامه به دو زبان کردی و فارسی در منطقه کردستان منتشر میشد.
بله.
آزاده فرغانی یکی از بازداشت شدگان تجمع زنان در روز 22 خرداد ماه در میدان هفت تیر در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفتش که اتهام ایشون هم اقدام علیه امنیت ملی. اگر شنوندگان عزیز به خاطر داشته باشن، عده‌ای از کسانی که برای برابری حقوق زنان و مردان در ایران تلاش میکنن در 22 خرداد ما خرداد ما جار سال جاری تقاضای برگزاری تظاهراتی را یا اجتماع مسالمت آمیزی را در میدان هفت تیر تهران اعلام کرده بودند که در اینجا تجمع بکنند، که قبل تجمع اونها نیروهای انتظامی به همراه افراد لباس شخصی در محل حضور داشتن که به بازداشت و دستگیری تعداد زیادی منجر شد، از جمله علی اکبر موسوی خوینی ها که نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بودش، که ایشون بعد از مدت ها که در زندان انفرادی بودش در حدود 2 ماه پیش از زندان آزاد شد و الان کسانی که در اون رابطه بازداشت شده بودن رو دارن دونه به دونه به دادگاه میکشن، از جمله آزاده فرغانی هستش که اتهام اینها اقدام علیه امنیت ملیه.
بله.
همچنین دو خبرگزاری کار دوباره گزارش دادش که روزنامه یاسنو به مدیر مسئولی محمد نعیمی دادگاهش در شعبه 76 دادگاهی که فریاستان تهران به ریاست قاضی صارمی و با حضور هیئت منصفه مطبوعاتی مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام نشریه نشر عکاسی به قصد تشویش از خانم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا هستش که هم شاکی خصوصی داره و هم خود مدعی العموم شاکی این پرونده هستن.
بله.
از این دست خبرها بسیار زیاده که
بله. میشه تا ساعت ها از این خبرها بود.
دقیقا. اگر موافق باشیم بریم قسمت دوم گزارش دیماه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی رو با هم پی بگیریم. این گزارش در ارتباط با وضعیت نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران هستش.
بله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
همچنین اینکه بارها تاکید کردیم به دلیل سانسور خبری در ایران و به دلیل نبود امنیت جانی و مسئولیت برای فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در ایران، طبیعتاً اخباری که ما به دست میاریم و منتشر میکنیم در برگیرنده تمامی خبرها نیستش، بلکه بخش ناچیزی از موارد نقض حقوق بشر رو در جامعه ایران رو ما به دست میاریم که میتونیم منعکس بکنیم. هرچند این بخش کوچیک خودش مشتیست از نمونه خرواز. همینجوری که الان شاهد بودیم در حدود 10-15 تا خبری که انتخاب کرده بودم که بشه به سهم شنوندگان رسون نشون میدادش که در ظرف فاصله برنامه گذشته تا این برنامه، حتی اگه بخوایم روزانه در نظر بگیریم، روزی 2-3 خبر رو ما فقط گلچین کرده بودیم.
بله بله. این
ولی موارد نقض حقوق بشر در ایران بیشتر از اینها هست.
بله. این فقط یک نمایی است از اون عمق فاجعه ای که داره میگذره و در نهایت هم این که چقدر باید یک حکومتی یا حاکمیتی پوشالی باشه که اگر چند نفر انسان در گوشه جمع میشن یا یک مقاله داده میشه یا یک مطلب گفته میشه، به شدت اینا رو سرکوب کنه و بازداشتشون.
دقیقا. اما قسمت دوم گزارش دیماه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی رو با قسمت توقیف فیلم، کتاب، سایت و نهادهای مدنی پی میگیریم.
خواهش می‌کنم.
از سوی کمیته نظارت بر مراکز فرهنگی هنری در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد برای یک آموزشگاه خوشنویسی، یک آموزشگاه موسیقی، یک آموزشگاه نقاشی، دو آموزشگاه سینمایی، 5 کانون تبلیغاتی اختیاریه پلوم ارسال شد. همچنین طی یک ماه گذشته 27 مرکز پلوم شده و 17 مورد دیگر اختیاریه پلوم دریافت کردند. ایلنا 8/10/85. یعنی واقعا شما وقتی خود همین خبر رو نگاه میکنید میبینید این مراکزی که به قولی در زمینه‌های فرهنگی هنری کار میکنند به چه طریق زیر فشار هستن. یعنی انقدر این دایره تنگ و تنگتر داره میشه که فکر میکنم که حتی کسی بخواد کوچکترین حرکت تو این جامعه بکنه باید با یکی از این مراکز در بقولی تنش پیدا میکنه.
کاملا.
سایت خبری ایران نیوز با شکایت اسفندیار رحیمی مشایی معاون رئیس جمهور، رئیس و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دستور کمیته متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا سیما فیلتر شد. میثم زمان‌آبادی مدیر عامل و محمد زمردیان سردبیر این خبرگزاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازجویی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدند. علت این خبر هم من یک بار اعلام میکنم که زمانی که معاون رئیس جمهور آقای اسفندیار رحیم مشایی در یک سمیناری در ترکیه شرکت داشته، در اونجا در حضور ایشون گروه رقص وجود داشته که یک تعدادشون خانوم بودن. عکس این صحنه رو خبرگزاری ایران نیوز منتشرش کردید که بعد از این قضیه مورد این مجازات قرار گرفت.
بله بله.
سایت خبرنامه امیرکبیر به دستور کمیته فیلترینگ فیلتر شد. این سومین سایت خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر است که فیلتر می شود. ایلنا 10/10/85. یک تشکل غیر دولتی به نام انجمن وحدت ملی ایران در اصفهان به دستور ماموران امنیتی تعطیل شد. قرار بود مراسمی با عنوان بزرگداشت فروغ فرخزاد برگزار شود که به دستور معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لغو گردید. همچنین مرکز علمی شیرین در شهرستان فسا به دستور نیروهای امنیتی تعطیل شد. این مرکز توسط یک استاد دانشگاه که از آمریکا به ایران بازگشته بود راه اندازی شده بود. به دنبال تعطیلی مرکز علمی شیرین استاد مذکور به آمریکا بازگشت. ایلنا 16/10/85. سایت اطلاعات رسانی کمپینگ 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به دستور کمیته فیلترینگ فیلتر شد. این کمیته توسط فعالین حقوق زنان در ایران راه اندازی شده بود. امیرکبیر 19/10/85.
بله.
سایت کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی ایران که بر روی میهم بلاک قرار داشت به دستور مرکز سانسور ایران در مخابرات به صورت کامل از روی این سایت سرویس دهنده پاک شد. این سایت ابتدا بر روی بلاگ فاب ایجاد شده بود که پس از مدتی خبررسانی فیلتر شد. کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی 25/10/85. مجوز دائم انتشار کتاب گور به گور نوشته ویلیام فانکرز ترجمه نجف دریابندری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گردید. این کتاب در سال 71 توسط نشر چشمه منتشر گردید. ایسنا 27/10/85. اکبر علمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به نقل از مقامات مسئول اعلام کرد 10 میلیون سایت توسط مراجع زیرسلا فیلتر شده اند. یکی از مؤسسان رسانیز اعلام کرد ما موظف هستیم 13 میلیون سایت را فیلتر کنیم. اعتماد 28/10/85.
بله.
روزنامه نگارانی که در دیماه بازداشت شدند. علی فرحبخش روزنامه نگار روزنامه توقیف شده شرق و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران که در تاریخ 4 آذر ماه هنگام بازگشت از یک کنفرانس بازداشت شده بود در دارسرای انقلاب انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 30 دهه 85، مطبوعاتی که در دیماه توقیف شدند. هفته نامه همت به مدیر مسئولی محسن داوود آبادی فراهانی به اتهام توهین به برخی از مسئولان نظام به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف کردید. ایسنا 4 دهه 85.
بله.
ویژه نامه روز هفتم زمینه روزنامه همشهری به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف کردید. خراسان 12 دهه 85. تقی رحمانی روزنامه نگار و از فعالان ملی مذهبی که به دعوت انجمن قلم دامار قصد سفر به این کشور را داشت ممنوع خروج اعلام شد. ایلنا 30 دهه 85. در زمینه مطبوعات مشاهده میکنیم که یه روزنامه یکی از مطبوعات رو وزارت ارشاد میبنده، یکیش رو هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف میکنه، یکیش رو داستانی توقیف میکنه و به قولی مشخص است که مرجعی که به این مسائل بررسیدگی کنه چه مرجعی هستش.
بله کاملا.
احمد خادم مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت داستان کل کشور جهت بازجویی به شعبه ششم داستانهای کارکنان دولت احضار شد. ایلنا 4 دهه 85.
بله.
اجلال قوامی دبیر بخش سیاسی، کنیا کبودوند دبیر بخش زنان، قاوه حسین پناهی دبیر بخش اقتصادی هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان به اتهام تبلیغ علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، نشر مطالب الحادی و کفرآمیز و مخالف موازین اسلامی و نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج احضار شدند. ایلنا 10 دهه 85.
بله. مرتبا این نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی تکرار میشه.
من خودم زمانی که این خبر مربوط به احمد خادم رو میخوندم خودم خندم گرفت که اگر رئیس خبرگزاری رسمی کشور به جرم نشر عکاسی دستگیر بشه وای به حال دیگران.
بله. گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند.
ایرج آبدی سردبیر پیشین هفته نامه‌های آسو و کرفتو به اتهام اشاعه مطالب خلاف واقع جهت بازجویی به شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج احضار شد. گفتنی است که نامبرده قبلا به دلیل نوشتن مقاله‌ای در مورد قتل‌های زنجیره‌ای در هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان به اتهام نشر عکاسی و اشاعه مطالب خلاف واقع مورد بازجویی قرار گرفته و با قرار وثیقه 5 میلیون تومانی آزاد شد. وبلاگ مکریان 10 دهه 85. حسین احمدی نیاز و جلیل آزادی خواه مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه توقیف شده آسو به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان کردستان احضار شدند. وبلاگ مکریان 27 دهه 85. غلام حسین اسلامی فر مدیر مسئول سابق روزنامه ایران به اتهام نشر عکاسی و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت ستاد کل نیروهای مسلح در شعبه دهم داستان کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 5 دهه 85.
بله.
فرهاد امینپور، سامان سلیمانی و رضا علیپور از اعضای هیئت تحریری هفته نامه روشحالات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. این سه روزنامه نگار پیش از این با تحمل بیش از یک ماه حبس با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند. ایلنا 10 دهه 85. روزبه میرباهیمی و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار و وبلاگ نویس در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند. اتهامات نامبردگان عبارتند از مشارکت در تشکیل گروه و جمعیت در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت هایی که در داخل و خارج کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش افهان عمومی و مصاحبه با رادیوهای بیگانه. ایلنا 5/10/85. روزبه میر ابراهیمی وبلاگ نویس و دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد که در سال 83 بازداشت شده بود، پس از محاکمه در یک دادگاه غیرعلنی دفاعیات خود را منتشر کرد. نام برده نوشت: مدت 60 روز با چشمان و دستبند در سلول انفرادی 1.5 متر در بازداشتگاه مخفی اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی زیر نظر مستقیم دادستانی تهران به سر برده است. وی اعلام کرد بر اثر فشارهای وارده مجبور به نوشتن توبه نامه شده بود که دادستانی آن را از طریق خبرگزاری فارس منتشر کرده بود. همچنین بر اثر فشار دادستانی مجبور به مصاحبه تلویزیونی شده بود. نامبرده در بخش دیگر دفاعیت خود گفته است: دادستانی به وی گفته همینطور به 15 سال زندان محکوم هستی، ولی اگر شیرین عبادی وکالت تو را به پذیرت به 20 سال زندان محکوم خواهی شد و باید علیه شیرین عبادی مطالبی بنویسی و من هم متن پیشنهادی آنها را نوشتم. روزبه میر ابراهیمی نوشت: پس از گزارش کمیسیون عصر 90 مجلس در رابطه با قتل زهرا کاظمی در زندان اوین که در رادیو پخش شد، شخص دادستان تهران با تک تک روزنامه ها تماس گرفت و تهدید کرد که اگر گزارش را منتشر کنیم توقیف خواهید شد. نام زهرا کاظمی در چند دقیقه از تمامی صفحات روزنامه ها برداشته شد. نامبرده گفت: پذیرفتن اتهام رابطه نامشروع حاصل یک هفته شکنجه روحی و جسمی و کتک خوردن های متوالی بود. بنده یک هفته شبانه روز با جویی، فحاشی و کتک را تحمل کردم تا زیر بار اتهام فساد اخلاقی نروم. اما بازجوی پرونده من گفت متهم را باید شکست. بنده تحت شکنجه داشتن رابطه نامشروع با یکی از روزنامه‌نگاران مؤنث پذیرفتم. وی در پایان گفت: پس از آزادی از زندان من توبه نامه های اجباری و مصاحبه تلویزیونی غیر اختیاری را تکذیب کردم. دادستان تهران پیغام داد: در این روزها خیلی ها بر اثر تصادف میمیرند، میتواند یکی هم شما باشید. ادوار نیوز 6/10/85.
بله.
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه از طریق طرح مسائل قومی، تسریع و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. ایسنا 18/10/85.
بله.
احمد علی رضایی مدیر مسئول ماهنامه پیام هامون به اتهام استفاده ابزاری از زن در تصاویر، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. ایسنا 18/10/85. علی محمد جهانی مدیر مسئول هفته نامه محلی ارمغان چاپ استان خراسان شمالی به اتهام عدم رعایت شعائر اسلامی با شکایت بسیج استان و ستاد حفاظت اجتماعی استان در شعبه اول دادگاه کیفری بجنورد محاکمه شد. ایرنا 20/10/85. سید محسن اشرفی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بیان به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش افهان عمومی و افتراء و توهین با شکایت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. ایلنا 27/10/85.
بله.
اما آخرین خبر در ارتباط با مطبوعات و آخرین خبر برای این بخش از برنامه.
بله.
داوود بهرامی سیاوشانی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام آزادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش افهان عمومی و توهین با شکایت مدعی العموم سازمان صدا و سیما و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی و یک سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. ایسنا 19/10/85. تا به اینجا است که خبرها من براتون قرار کردم. مشاهده کردیم که کمتر روزنامه و سایتی هستش که از این سانسور خبری آقایون برکنار باشه.
بله.
یک شکلی تمام مطبوعاتی که اکثر روزنامه ها، اکثر مطبوعات، حتی خبرگزاری های نیمه رسمی از این اتهامی که این آقایون به دست گرفتن مستثنا نیستند. به طور مرتب هر کسی که یک ذره پاش رو از آن مرزی که اینها تعیین کردن فراتر میذاره، بلافاصله به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، بلافاصله مورد سرکوب این نهادهای دولتی قرار میگیرن.
کاملا درسته و همونطور که اشاره کردم، اینا سعی میکنن که با نشان دادن خشونت‌ها و جنایت‌های رژیم گذشته در تصاویر و سریال‌های تلویزیونی خودشون و به ویژه در صدا و سیمای حالا 1 و 2 و 3 برای خارج کشور خودشون رو تطهیر کنن، در صورتی که نمی‌دونن با نشان دادن این اعمال غیر انسانی و فجایعی که در رژیم گذشته بوده برای مردم آگاه و شریف جامعه دقیقاً یادآور تمام این جنایت‌هایی است که داره امروز بر ملت ایران می‌کشه.
دقیقاً. اگر موافق باشین مثل همیشه در انتهای برنامه من اسامی نهادها و انجمن‌هایی که عضو شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستند رو برای عزیزان شنونده یک بار دیگه قرائت کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا. انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه. اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن. انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان. شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان. کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، نروژ. کمیته نوران. سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، برلین. کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش. فعالین ایرانی حقوق بشر، سوئیس. اتحادیه برای دموکراسی در ایران، ایتالیا. فعالان دفاع از حقوق بشر، ایران تستمونی. اسامی نهادها و انجمنهایی بود که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی با همدیگه همکاری میکنن که بتونیم صدای قربانیان شکنجه، قربانیان نقض حقوق بشر رو در ایران رو بتونیم به گوش جهانیان برسونیم، که امیدوارم که بتونیم در این امر موفق باشیم.
حتما موفقید و خسته نباشید بر شما و دیگر یاران همگام و همراهتون، و خسته نباشید بر شما که در این بامدادان با تمام سختی ها و مشکلات سعی میکنید و تلاش میکنید تا این اخبار رو به اطلاع هموطنان برسونید. دیر وقت است، من هم با شما خدافظی میکنم و تا گفتگوی دیگر برای شما اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم. شب ما و روز شما بخیر.
اوقات شما خوش. تا گفتگوی دیگر.
متشکرم. شب بخیر.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش دوم گزارش دیماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.